بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین فما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم علیه و ان کثیرا لیذلون بأهوائهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین و ذروا ظاهر الاثم و باطنه ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتهم انکم لمشرکون. سوالاتی که مربوط به آیه 114 بود، بخشی قبلا در خلال اون بحث ها بازگو شد و بخشی هم امروز مطرح می شود. و این است که یکی از سوالاتی که مربوط به آیه اف غیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا این بود که این آیه کریمه 114 سوره مبارکه انعام دارد که انزل الیکم الکتاب مفصلا، نفرمود انزل الیه، فبود انزل الیکم. پاسخش در خلال بحث روشن شد که ذات اقدس اله قرآن کریم را به وسیله فرشتگان به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد تا از زبان اون حضرت به امت اسلامی و انسانی برسد. لذا در یک آیه بین هر دو جمع کرد و بود کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. پس قرآن مسیر آخرش و خط آخر قرآن قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه قلب مبارک اون حضرت بین راه است، چون اون چه از لبان مطهر حضرت شنیده می شود اون هم وحی است. فرمود و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اون وحی تا قلب مطهر اون حضرت به وسیله فرشتگان نازل می شود و از قلب مطهر اون حضرت به زبان اون حضرت به برکت خود اون حضرت به امت انسانی و اسلامی میرسد. وقتی به امت انسانی و اسلامی رسید، حجت خدا بالغ شد، از اون بعد هر کسی خواست بپذیرد، هر کسی نخواست نپذیرد و ماننده. پس این کتاب هم به طرف پیامبر نازل شده است و هم از پیامبر به امت منتقل می شود. و در این آیه ذات اقدس اله استدلال کرد، فرمود در این کتاب هم دعوت پیغمبر و هم دعوای پیغمبر ثابت می شود و این کتابی است مفصل، مبین، محرر به طرف شما رسیده است. شما می توانید هم به دعوت او بنگرید، ببینید بر طبق عقل است، هم دعوای او را که دعوی نبوت به اعجاز دارد بنگرید، میبینید هیچ کسی مثل او نمیتواند بیاورد. چون مفصل هست، مجمل نیست، مبهم نیست تا بگویید ما نمیفهمیم. و اما این که فرمود اهل کتاب ایرا میدانن، فرمود والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. اهل کتاب میدانن برای آن است که اگر خواستید استشهاد کنید، شاهدی طلب بکنید، اونها شاهدن. در بخش‌های دیگر قرآن فرمود به انه یعلمه علماء و بنی اسرائیل. فرمود علمای بنی اسرائیل معارف را می دانن. بعدم فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. گرچه بارزترین مصداق اهل ذکر اهل بیت علیهم السلامن، ولی برای مشرکین یکی از مصادیق اهل ذکر همون علمای کتابن. فرمود از اونها هم سوال کنید، اونها هم کاملا می دانن. در نتیجه اگر خواستید استشهاد کنید، اونا شاهد خوبی هن. خواستید استخبار کنید، اونا گزارشگر خوبی هن. و این جمله والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، خطاب به پیغمبر است البته، ولی بیان نقش علمای یهود و نصاراست که اونا عالم به حقانیت این کتابن. بنابراین شما می توانید از اونها استشهاد کنید. در نتیجه این آیه 114 سوره مبارک انعام می تواند مطابق با آیه پایانی سوره مبارک رعد باشد. در اونجا هم استشهاد شده است که کفار می گن تو پیامبر نیستی، در حالی که هم خدا شهادت می دهد هم اهل کتاب. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدا شهادت میدهد که من رسول او هستم، برای اینکه کتابش و کلامش به دست من است. و اگر شما تردید دارید که پیام خدا و کلام و کتاب خدا به دست من است و این کلام خدا نیست، که مثل او بیارید. و اما اهل کتاب شهادت میدن برای اینکه اونها جریان ما را کاملا میدانند و همونطوری که فرزندانشون برایشون روشن شناخته میشون و فرزندان خود را به خوب میشناسن، رسالت من و نبوت من هم کاملا میشناسن. سوال بعد این بود که آیا ذات اقدس اله انسان را به نحو مطلق در نظام تکوین رها کرده یا نه؟ هرگز انسان را یا غیر انسان را در نظام تکوین رها نکرده، چون تفویض محال است. یه موجودی که ذاتاً فقیر الالله هست هرگز ممکن نیست ذات اقدس اله او را رها بکند، یعنی میشه تفویض. منتها همواره ذات اقدس اله تکویناً و تشریعاً انسان را هدایت میکند. تکویناً هدایت کرده است برای اینکه به نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. و آیه فطرت هم نشون میداد که انسان بر اساس هدایت الهی مفطور و مخلوق است. تشریعاً هم انسان‌ها را هدایت کرده است. فرمود این کتابون که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، همه مردم را این قرآن میتواند هدایت کند. این هدایت تشریعی و هدایت تکوینی. مطلب بعدی آن است که هر کار خیری از انسان نشأت میگیرد محفوف به دو کار خیر از ذات اقدس اله است. گرچه این بحث سیدن استاد رضوان الله در میزان در بحث توبه اعتاف مرحبت کردن رو بیان فرمودن، ولی در سایر مواردم استفاده می شود و از سایر مواردم استنباط می شود که هر کار خیری که از انسان صادر می شود محفوف به دو کار خیر از طرف خداست. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، اگر کسی توفیق تحصیل علم یا عمل صالح را پیدا کرد، حال لازم است گناه بکند تا توبه بکند. هر کسی کار خیری نصیب او شده است مسبوق به دو خیر و دو فضیلت از طرف خداست. فضیلت اول همون ریزش فضل و فیض الهی است که شخص خوابیده را بیدار میکند یا غافل را هوشیار میکند و مانند اون بیدار کردن الهی، تنبیه الهی، ایغاز الهی باعث می شود این شخص از خواب به یقظه و بیداری در می آید، از غفلت به تذکر منتقل می شود و قدر اون بیداری و تذکر رو می داند و کارهای خیر را انجام می داد. وقتی کار خیر انجام داد، خداوند یکی را 10 برابر پاداش می داد. پس اول با تنبیه و ایغاز الهی خوابیده بیدار می شود، غافل متذکر می شود، بعد یک کار مثبتی را انجام می داد و کار مثبتی که انجام داد اونگاه بار دیگر خداوند یکی را 10 برابر یا بیش از 10 برابر پاداش می داد. هر کار خیری از انسان صادر بشود محفوف به دو کار خیر از ذات اقدس اله است. اختصاصی به توبه ندارد. منتها افراد تبهکار چندین بار فیض خدا را که از درون بیرون نصیب اونها شده است اینا نبذوه و وراء ظهورهم. این طور نیست که خداوند فیضش رو تبعیض کرده باشد. اونجا که نصاب احتجاج باید حاصل بشود، خداوند به اندازه نصاب حجت همگان را بیدار کرد، تنبیه کرد، متذکر کرد، متنبه کرد، تکوینن و تشریعن. البته زائد بر اون مقدار، اون دیگه ذالک فضل اللهی اتیه من یشا، ولی اون مقداری که احتجاج بر اون مقدار متوقف است و تکیه میکند، خداوند اون نصاب لازم را به همگان داده است. منتها یک عده نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، یه عده هم به استقبال کتاب الهی رفتن. این چه نیست که خداوند تبهکاران را مشمول فیض خود قرار نداده باشه. اما آیه محل بحث، اون چرا که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع ذکر فرمودن، مسبوق است به فرمایشات مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان. همه اون ادله‌ای که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارن و مورد نقد قرار گرفت، این نقدها بر فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تبیان هم وارد است. مطلب دیگر اون است که این کلوم مازوکر اسم الله علیه، این آیه و آیه بعد پیامش این است که اون چرا که مشرکین به عنوان شبهه القا کردن، گفتن به این که اگر شما حیوانی که با حتف انفه مرده است نمیخورید، چیزی رم که خودتون کشتید نماد بخورید. دو تا حرف زدن. یکی این که اگر شما مردار را نمیخورید که به مرگ طبیعی مرد، اون که رم که خودتون ذبح و نهر کردید نباید بخورید. برای اینکه اگر خدا چیزی را کشت، حیوان را کشت، بر شما حرام است، خب اون چرا که خودتون کشیدن باید بر شما حرام باشد. این قیاس در بعد نفی منفی. قیاس در بعد مثبت این است که اگر شما اون چرا که خودتون ذبح و نهر کردید میخورید، اون چرا هم که خدا کشت باید بخورید. در باره ابطال اون قیاس منفی، لسان آیات تحلیل است، اباحه است. یعنی اون چرا که شما کشتید و نام خدا را بر او بردید، اون بر شما حلال است. در قیاس مثبت، لسان قرآن تحریم است. بنابراین اونا دو تا قیاس کردن، قرآن هم دو تا پاسخ میدهد. قیاس اول اونها قیاس منفی است، گفتن همونطوری که میته را که خدا کشت نمیخورید، ذبیحه را که خودتون کشتید نباید بخورید. این قیاس منفی را قرآن نفی کرد، فرمود کلوا مما ذکر اسم الله علیه. این کلوا برای تحلیل است، اباحه است، امر نیست، نه واجب است و نه مستحب. امری که برای رفع حذر باشد قدر متیقنش اباحه است، لذا این کلو نه دلالت بر وجوب دارد نه دلالت بر استحباب. برای رفع حذر است، نظیر اذا حللتم فاصطادوا، خب اون نه دلالت میکند بر وجوب صید نه دلالت میکند بر استحباب صید، چون در مقام رفع حذر است. یعنی صید در حال احرام حرام بود، اون صیدی که در حال احرام حرام بود الان دیگه اون حرمت برداشته شد، نه وجوب ازش استفاده می شود نه استحباب. اینجا هم که فهمت فکرو مما لم یذکر اسم الله علیه و ما لکم الا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این برای ابطال قیاس منفی است و برای تحلیل و اباحه ذبیح است. اما برای ابطال اون قیاس مثبتشون که می گفتن اگر ذبیحه خود را می خورید، اونچه را که خودتون کشتید می خورید، اونچه را که خدا کشت او را باید بخورید، برای ابطال چنین قیاس مثبتی می فهمد ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی یا حرمت علیکم المیته و مانند آن. پس یک قیاس منفی داشتن، قرآن او را با تحلیل و اباحه ذبیحه رد کرد. یک قیاس مثبت داشتن که قرآن او را با تحریم میته رد کرد. منشأ همه اینها را هم الغای شیطانی می داند. می فرماید به اینکه شیاطین به یکدیگر میگویند تا به گوش شما برسد، شیاطین انس به یکدیگر میگن، شیاطین جن به یکدیگر میگن، تا بالاخره این شبهه را در ذهن شما القا کنند که خب چطور شما چیزی را که خودتون کشتید میخورید، چیزی را که خدا کشت نمیخورید. به تعبیر بعضی از مفسران نظیر قرطبی در جامعه میگوید بینکه خب شاید فرقش این باشد که خون حرام است، خوردن خون حرام است. این وقتی ذبح شد، این حیوان وقتی ذبح شد، نهر شد، غالب خونش از بهترین مجرای ریزش خون میریزد. اونجا که بیشترین راه برای ریزش خون است، اون خون میریزد. اون دم متخلف چون اندک است حلال است، یعنی نجس نیست، گرچه خوردن او هم حرام است. دم متخلف در ذبیحه یعنی اگر حیوانی ذبح شد، گوشتش وقتی که انسان تقدیم میکند در لابلای گوشتش یه مقدار خون مونده، این دم متخلف از ذبیحه از نظر نجاست استثنا شد، برای از نظر حرمت که استثنا نشد، همچنان حرام است. مگر به قدری اندک باشد که در خود گوشت مستهلک بشود، وگرنه اون لخت خونی که در گوشت است، خب البته جزء محرمات است دیگر، حرم علیکم المیت و دم که رو شاملش میشود. دم از حیوانی که نفس سائله دارد خوردنش حرام است و خودش هم نجس. دم متخلف در مذبوح و منهور نجاستش استثناء شد، وگرنه حرمتش که باقی است. که نه، دمن مسفوها در بعضی از نصوص است، در بعضی از نصوص دیگر به فراوان که آمده است که مسفو ندارد. عرب جاهلی وقتی تشنش می شد یا مشکل دیگری داشت، همون خنجر و دشنه که دستش بود به پای شتر فرو می کرد و همون خون رو می آورد، دم مسفوح بود و می ریخت و می خورد. اما این که فرمود دم برای شما حرام است که مطلق نما است، اون که نمی تواند مقید چنین اطلاقات فراوانی باشد. که خب اگر دم مسفوح نشد حرمتش هست گرچه نجاستش نیست. و هر تقدیر اینها گفتن به این که چرا اون چرا که ذبح کردید برای شما حلال است، اون چه که خدا کشت حرام است. خب شاید سرش این باشد، ما چه میدانیم. البته این مفسر بزرگوارم به صورت جزم نگفت و هرگز هم نمیشود گفت تنها علتش این است، میگیم شاید علتش این باشد. ما که از اسرار تعبدی اله خبری نداریم، که جزئیات دین را که عقل دسترسی ندارد. اگر جزئیات دین را که عقل دسترسی میداشت که ما نیازی به پیغمبر نداشتیم. عقل میفهمد که بسیار از چیزها را نمیفهمد و در این فهم معصوم است و خود را معصوم میداند. اون عقل مستدل مبرهن هیچ احتمال اشتباه در این عجز نمیدهد. برای عقل ناب، عقلی که بالاخره به هوا و هوس مشوب نباشد، مثل دو تا چهار تا روشن است که خیلی از چیزها رو نمیفهمد. و خدایی که حکیم علال اطلاق است و از انسان سوال میکند که چرا فرون کار رو کردی، چرا فرون کار رو نکردی، این عقل جاهل که میفهمد که نمیفهمد، میگوید من راهنما میخواهم. یکی از متقن‌ترین دلیل ضرورت وحی و نبوت همین است که عقل میفهمد که خیلی از چیزها رو نمیفهمد و در این فهم هم هرگز احتمال اشتباه نمیدهد، برای او روشن است. چون برای او روشن است که بسیاری از چیزها رو نمیفهمد، برای او روشن است که در هدایت به بسیار از چیزها احتیاج به پیامبر دارد. اون چیزها هم که میفهمد انبیا میان تکمیل میکنن، اون چیزها که نمیفهمد انبیا میان تعلیم میدهن. خب بنابراین اگر کسی بخواهد یک قیاس مثبتی ارائه کند، بگوید همون طوری که مذبوح و منحور خودتون رو میخورید باید میتر هم که خدا کش بخورید، شاید جوابش این باشد که نه، اون مذبوح و منحور اون دم حرام را ریخته و اون حیوانی که با حتف انف مرده اون را نریخته، شاید از سرش این باشد. و ما که نمیدانیم اسرار شیط، شاید احیانا این نقش داشته باشد. قرآن کریم دو تا لسان دارد برای اثبات این دو مطلب. در آیه که فرمود فکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، برای ابطال اون قیاس منفی است که اونا گفتن اگر شما مردار را نمیخورید، اون چرا که خودتون ذبح کردید یا نذر کردید اونم نباید بخورید. قرآن میفرماید نه، تفاوتش خیلی است. اون مرده بدون نام خدا، این کشته شده با ذکر اسم الله. و همین مسئله را به صورت باز در آیه دیگر با تعجب و با استفهام تعجبی ذکر کرد و گفت ما لکم الله تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چرا خیال میکنید مذبوح و منحورم مثل میته است؟ این خونش ریخته شده، نام خدا بر او برده شده، اون میته و مردار نام خدا بر او برده نشده اندل موت و خون او ریخته نشده. و ما لکم الله تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فسقل لکم ما حرم علیکم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان احتمال میدن که این ما فسقل همون جریان سوره مائده باشد. مرحوم امین الاسلام در مجمع رو تعدبی که دارن بدون این که نام ببرند و نقد کنن میفرمان این که نمیتواند تام باشد، برای اینکه سوره مائده در مدینه نازل شد. همین سخن را قرطبی در جامعه هم دارد، اما بالاخره اون راه حل را بیان نکردند. چون راه حل را بیان نکردند، احتمال دادن که این فسره که فعل ماضی است معنی یفسر یعنی که فعل مضارع است باشد. بفهمید به این که خداوند بعداً به طور تفصیل برای شما بیان میکند که مقداری از تفصیل‌های آینده در همین سوره مبارکه انعام است و مقدار مبسوطش هم در سوره مبارکه مائده. اما احتمالی که سیدن استاد رضوان الله در المیزان دادن که میتواند کلید حل باشد و این است که سوره نهر در مکه نازل شده و نه در مدینه و اون سوره قبل از سوره انعام است و میتواند این فسره ناظر باشد به همون چی که در سوره نهر گفته شده به فعل ماضی باشد. منتها این رو باید زحمت بکشید، چون بعضی ها بر این باورن که گرچه سوره نحل در مکه نازل شده مانند سوره انعام، ولی انعام قبل از نحل است. یه بحثی قبلا بود به این که ما کیفیت نزول سور را احیانا از خود قرآن می شود استفاده کرد، چون یه ترتیب نزول آیات است و ترتیب نزول سور است، یک طبقات و نزول. این طبقات و نزول از مسائل علوم قرآنی است که روش کمتر کار شده. طبقات نزول یعنی اون چرا که مثلا در مکه نازل شد گرچه مقدم است بر چیزی که در مدینه نازل شد، اما سور مکی چند طبقه هست؟ طبقه اولش کدامه؟ دومش کدامه؟ سومش کدامه؟ چهارمش کدامه؟ این مشخص بشود. و همچنین طبقات سور مدنی. اگر ما به متن سوره نحل مراجعه کردیم دیدیم در سوره نحل یه سلسله مزامینی آمده که در سوره انعام می‌فرماید ما اینها رو قبلا برای شما گفتیم، معلوم می‌شه سوره نحل قبل از سوره انعام است. فعلا بعضی از ترتیب نزول نویسنده ها سوره مبارکه انعام را قبل از نحل می دانند. اگر سوره انعام قبل از سوره نحل باشد، این اشکال همچنان لاینحل هست که فرمود ما قبلن برای شما بیان کردیم. یا انسان ناچار است بگوید ما اصلا نمی فهمیم این فسره یعنی چه، یا یه توجیه باید بکند که باید فسره که فعل ماضیست معنی یو فسر است. به هر دو بعید، بلکه به وسیله همین فسره میتوان تشخیص داد که سوره نحل قبل از سوره انعام آمده، چون در اینجا هم فهمید ما قبلا برای شما بیان کردیم. ما اگر به دلیل قطعی برامون ثابت شده باشد که سوره نحل بعد از سوره انعام است به هیچ راه نداشته باشیم، اونگاه میگیم این فسره که فعل ماضی است به معنای یفصل هست. یا نه فسره، یعنی مثلا اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم از راه الهام از ما گرفت و به شما گفت، که هر دو اینا خلاف ظاهر است. با این بیان می شود نتیجه گرفت که سوره نحل قبل از سوره انعام هست. اگر یه دلیل قطعی اقامه شده است که انعام قبل از سوره نحل است، با یه راه حل دیگری انتخاب بشود. اما این که فرمود در موارد اضطرار، خب غیر مسترق مستعلا مسترورتم، اونجا هم استثناء شده است. و این کثیرن لیوزلون به احواهم به غیر علم این ربکه و اعلم بالمعتدین. مهمترین بحثی که درباره حلیت ذبایح اهل کتاب آمده بود، هم بحثای مبسوطی بود که در اوائل سوره مبارکه مائده گذشت. از اون آیات به خوبی استفاده می شد که ذبایح اهل کتاب حلال است، در صورتی که اون کتابی همه شرایط ذبح و نهر را رعایت بکند. اگر استقبال است، استقبال را رعایت بکند. اگر حدید بودن ابزار نهر و ذبح است، باید رعایت بکند. اگر تسمیه است، باید رعایت بکند. صرف اینکه ذابح یهودی یا مسیحی ضرر ندارد، در صورتی که همه شرایط را رعایت بکند. و از آیه مبارکه آیه 5 سوره مبارکه مائده اونجا مبسوطاً استفاده شد که فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. این که فرمود الیوم یه خبر جدید است، فرمود الیوم احل لکم الطیبات، من میشه یه چیز جدید است. فرمود طعام کفار امروز بر شما حلال شد. خب طعام کفار چی بود؟ در بعضی از روایات دارد که منظور گندم و جو اینها بود. خب گندم و جو که از دیر زمان حلال بود در همون مکه و یا سوره مبارکه هل اتی، که خب قبل از مائده نازل شد، مائده در حجۃ الوداع و امثال ذلک نازل شد که جریان الیوم اکملت لکم دینکم در اوست، بلغ ما انزل الیکم در اوست، بلغ ما انزل الیک در اوست. خب قبل از جریان مائده وجود مبارکه هست، امیر بالاخره از یهودی غیر یهودی بنا طعام میدادن، از اونا طعام میرفتن، یعنی گندم و جو میدادن، گندم و جو میرفتن، هم جریان حل عطا که بالاخره از اونا جو و گندم گرفتن دیگه. مسلمینی که در مدینه بودن مرتب روابط تجاری با هم داشتن، این چه نبود که گندم و جو اونا بر مسلمین حرام باشد. که این که در آیه 5 فرمود امروز طعام کفار برای شما حلال شد، معلوم میشه خبر جدید است. گرچه بعضی از نصوص دارد که طعام منظور از طعام هم اون حبوبات است، لکن ادله دیگری اطلاق را تثبیت می کند و نمودار از تقیه در اینها هم هست. و در اون بحث آیه 5 سوره مبارک مائده روایات بحث تزکیه و تزمیه هم مفصل خونده شد که الان دیگه اونها را تکرار نمی کنیم، فقط اشاره می کنیم. دو تا مسئله است که باید به طور اشاره رد بشیم. یکی این که تزمیه لازم هست و اگر رکن حلیت ذبیحه نیست که خلاصه چه سهواً ترک بشود چه عمدن ترک بشود، اون ذبیحه بشه مردار. اگر کسی عالماً عامداً ترک کرده است، البته اون مردار است. اما اگر ناسیاً ترک کرده است، اون دیگه مردار نیست و حلال است. روایاتی که دارد اگر ناسیاً کسی تزکیه یادش رفته باشد، در باب 15 از ابواب ذبایح از کتاب صید و ذبایح آمده است. اون باب 15 باب اشتراط تسمیه این در تزکیه است. باب 15 از ابواب ذبایح، روایت اولش هم که معتبر است، مضمون همون آیه قرآنی است که ولا تأکل من ذبیحة ما لم یذکر اسم الله علیه. اما در باره نسیان این چنین آمده است. روایت چهارم اون باب این است که از وجود محمد ابن مسلم، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سال بکند رجلن زبه ولم یسمه، مردیست که انگام زب نام خدا را نبرد. حضرت فرمود این کان ناسیان فل یسمه این یذکر، اگر در اثنا یادش آمده بگوید بسم الله این اولی الاخره. اما در روایت بعد هم دارد که اگر چون که در روایت های دیگر دارد که اگر یادش رفته و عمدن نبود اب ندارد. روایت سوم همون باب 15 این است که حماد از حلبی نقل میکند، روایتش هم معتبر است، حماد از حلبی نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه که سأله عن الرجل یذبح فینسا ان یسمی اتؤکل ذبیحته، کسی ذبح میکند یادش میرود نام الله را برد. فقال نعم اذا کان لا یتهم، اگر متهم به تعمد نیست بله اب ندارد. لذا فتوای آقایان بر اینه که کسی یادش رفته نام خدا را برد اب ندارد. مطلب بعدی آن است که این نام خدا نظیر نماز نیست که عربیت شرط باشد و میگه بسم الله، اگه بگه به نام خودم کافی است. قرآن هم دارد نام خدا، ندارد عربیت شرط است که حالا یهودی مسیحی نام الله را به زبان خودش ببرد. اینجا تازی و فارسی یکسان است. اگر نظیر نماز بود عربیت شرط بود، نه چون لا صلات الا به فاتحه کتاب، فاتحه کتاب عربی است به ماننده. اما نام خدا اگر برده شد میگن هر کاری که میکنید بگید به نام خدا. کل امر این زیبا لم یبدع فیه به بسم الله، لازم است انسان وقتی که کار خیرش رو میکنید بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بگه به نام خدا کافی است. البته بسم الله افضل است، نام خدا را بردن کافی است. هم اطلاق ذکر اسم الله شان میشود، هم تعلیلی که در روایت اول باب 16 از ابواب زبایه که صحیح هم هست شاملش خواهد شد. مروم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رازی عن محمد ابن مسلم که سند صحیح است و معتبر، قال سألت عن رجل ذبح فسبح او کبر او هلل او حمد الله، کسی در هنگام ذبح یا تسبیح میگه یا تکبیر میگه یا لا اله الا الله میگه یا حمد میکنه. حضرت فرمود هازا کله من اسماء الله لا بأس به، همه اینا اسماء خداست، ذکر اسم الله هست. خب خود این تعلیل است، اشاره به اطلاق کریم است. معلوم میشود هر چیزی که نام خدا بر او صادق شد کافی است، چه فارسی باشد چه عربی، چه الله باشد چه العزیز الجبار المتکبری که در سوره مبارک 8 است به مانند آن. اما روایاتی که مربوط به حلیت ذبایح اهل کتاب هست در همین باب ذبایح، باب مخاص خود را که دارد، باب 26 از ابواب ذبایح، اونجا دارد به این که خیلی از روایات اون باب سوال میکنن که ما از ذبیحه اهل کتاب استفاده کنیم. حضرت فرمود که نه، برای اینکه نام خدا باید برده بشود و جز مسلمان کسی در امان نیست. این معنیش این است که ما اطمینان نداریم اونا نام خدا را ببرند. فمون لا یؤمنو علیه یا علیها علی تسمیه الا المسلم، از این سنخ روایات فراوان است. اما اون چه که دلالت میکنه بر جواز ذبیحه اکل ذبیحه کفار این است که فمون اونا مشکلشونه که اسم مسیح رو میبرن، میگن به نام مسیح. معلوم شد اگه به نام مسیح نگن به نام الله بگن عیب ندارد. در بعضی از نصوص هم می‌فرماد به اینکه اونم عیب ندارد، برای اینکه منظورشون از مسیح همون الله است، منتها در لفظ اشتباه میکنن. در مرحوم صاحب وسایل البته اینها رو به تقیه کرده که این محملش تام نیست. غالب این نصوص نشون میدهد که چون لا یؤمنو علی الاسم الا المسلم، از این جهت گفتن که نخورید، در چون در امان نیستیم. اما اگر بدانیم که اونها مثلا این نام را میبرن، هیچ عیب نداره. حالا فرض در حالت احراز سایر شرایط است. اگه ما دیدیم رو به قبله بود، با حدید بود، بسم الله هم گفت، یه وقتی دیدن شک دارد، خب فعل مسلم را حمل بر صحت می کند، آیا غیر مسلم هم فعلش محمول بر صحت است یا نه، اون مسئله دیگه است. در بعضی از نصوص همین باب دارد اگر حضور شما بود و مشکل داشتید نخورید، اگر در غیاب شما این کار کردن بخورید. ولی الان بحث در این است که بحث فقهی است در صورت علم، نشک که آیا اسلام ذابح شرط است؟ گذشته از اون شرایط ابزار ذبح و استقبال و تسمیه، یا اسلام ذابح شرط علاه شرط نیست، تسمیه لازم است، استقبال لازم است، حدید بودن لازم است و مانند آن. مسئله عضهیه هم حکم خاص خود را دارد، چون که ولایت را هم عده شرط کردن، گفتن غیر ولی خدا، غیر ولی اهل بیت علیهم السلام اگر قربانی حاجی را در حج تمتع مثلا یا مانند آن ذبح بکند یا نحر بکند مجزی نیست، اون معیار نیست، چون اونجا حتی ولایت را هم شرط کردن. بعضی از نصوص این باب این است که لا یذبح اضحیتک یهودیون ولا نصرانیون، اون ممکنه حق باشد، کاری با البته مسئله ما نداشته باشد، اون باید نیت باشد، نیت از اون متمشی نیست، نه قصد قربت، به عنوان اینکه ذبیح اسلام است و امثال ذلک، به این چیزا معتقد نیست، باورم نمی کند. یا اگرم باور بکند ممکنه تعبدن در خصوص اضحیه استثناء شده باشد، اما در جریان اکل ذبیحه می فهمد بله، ازا سمو اب ندارد، اگر نام خدا را تسمیه کردن اب ندارد. روایت هفته باب 16 همین است، یعنی شما در این وسائلی که طبع مؤسسه آل بیت است جلد 24 به صفحه 49 و 55 و 56 و 57 و 61 و 62 و 63 و 65 و 66 مراجعه فرمایید، کاملا از این نصوص برمی آید به اینکه روال نصوص بر تحریم ذبیحه اهل کتاب نیست. اگر اونها تسمیه کردن، بسم الله به نام خدا گفتن، شرایط دیگر البته باید رعایت بکنن، اگر اون شرایط رعایت نکردن مثل مسلمان است که شرایط رعایت نکرده، اگر همه شرایط جمع بود اون ذبیحه حلال است و مشکلی از این جهت نداره. خب نه، اگه با یک کار میذاره به هم رو، اگه با دو قتل است دو ذبح است، تعدد لازمه. اما اگر با ذبح واحد کسی ابزار تیزی تهیه کرده که با ذبح واحد صدها یا هزارها مرغ یا گوسفند یک جا ذبح میشود، با تسمیه واحد کافی است. با دستگاه هم همین دیگه، اگر اون رو به قبله باشه، اون مشکل حدید حل شده باشه، همه اینها تنشور شد، با یک بسم الله کافی است دیگه. بله مشرک نه دیگه، جدش متمشی نمیشه، بعد او فقط لغلق لسان است. ملحد، یک کمونیست، یک مشرک، یک بت‌پرست، این که میگه خداحافظ خداحافظ یه لغلغه لسان است و خدا معتقد نیست. بله نه، در مسئله وجوب که آیا این اضحیه واجب است یا شرط است در روز دهم در مسئله حج، اعتقاد به الله اگه لازم نباشد تسمیه جدی متمشی نمیشود، مثل افراد غیر موحد که میگن خداحافظ، این خداحافظ یه لغلغ لسان است که عادت کرده، ولی نسبت به موحد خب چرا؟ این به الله معتقد است، اگر نام الله را بر این چین است. همونطور که در بین مسلمین یه دفع فسقه هستن یه دفع مؤمنین، در بین اونها هم قرآن ادهی رو ستود من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. حالا فرض کنید همونهایی که قرآن از اونها به نیکی یاد کرد و نام برد، اونو نام الله را بردن، دلیلی بر حرمت ذبیحه نیست. برای اینکه اون آیه، گرچه بعضی از نصوص اون آیه رو تطبیق کرد بر حبوبات، ولی طبق بحث مبسوطی که در ذیل همون آیه 5 سوره مبارکه مائده شد، ثابت شد که این نمیتواند مقید باشد. و اینکه قرآن دارد به عنوان یک امتنان میفرماید امروز طعام کفار بر شما حلال شد. خب اگه جو گندم بود که سالهای قبل حلال بود، که امروز چه پیام جدیدی را آورد؟ چرا معلل است به این که لا لعن تسمیه لا یؤمن علیها الا المسلم؟ معلوم شد در مقام اثبات گیر است، معلل است قالب اون نصوصی که دارد شما ذبیح اهل کتاب را نخورید، فقط برای این که ما اطمینان نداریم اون نام خدا را گفته باشن. معلوم شد اگه گفته باشن محضوری ندارد. والحمدلله رب العالمین.